بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. باب نهم در ابطال رؤیت از کتاب توحید کافی. حدیث اول رو خوندیم. حدیث دوم صفوان ابن یحیی میگه فردی به نام ابو قره محدث که از بزرگان اهل سنت بوده، اهل حدیث بوده، بسیار به احادیث مسلط بوده، از علمایشون بوده، در بین اهل سنت مشهور بوده و هست، و البته اقوالی هم هست در موردش، گفته میشه که در اواخر عمر شیعه شد و به صراط مستقیم هدایت شد. بالاخره یه چنین شخصی که صاحب یک همچین اسم و رسم بیرونی بوده، از صفوان ابن یحیی که از اصحاب خیلی خوب حضرت رضا علیه السلام هست درخواست میکنه که او رو بر امام رضا علیه السلام وارد کنه، اجازه بگیره وارد بشه، سوال و جوابی بکنه. صفوان میگه من اجازه گرفتم، حضرت اجازه دادن، وارد شد بر حضرت، سوال از حلال و حرام و احکام کرد تا سوالش رسید به توحید. به سوالات توحیدی که رسید به امام عرض کرد که برای ما روایت شده که خداوند رؤیت و کلام رو بین دو تا از پیغمبرهای خودش تقسیم کرده. کلام رو به حضرت موسی داده که کلم الله موسی تکلیما، خدا با حضرت موسی تکلم کرده، و رؤیت رو هم به پیغمبر اکرم داده، یعنی در حقیقت حضرت موسی توانست با خدا حرف بزند و پیغمبر اکرم هم توانستند خدا را ببینند. یه همچین روایاتی میگه برای ما نقل شده که خداوند رؤیت و کلام را بین دو تا از پیغمبرهاش تقسیم کرده. خب این اصلا از اساس این مطلب همینجا غلطه، یعنی حضرت نخواستن وارد بشن، و الا چنین چیزی معنا ندارد که در عرض پیغمبر اکرم پیغمبر دیگری فضیلتی داشته باشد و تمام فضائلی که به هر پیغمبری میرسد شعاعش با خیلی فاصله شعاعی از اون به سایر انبیا میرسد. یعنی اگر حضرت موسی حالا به هر کیفیتی با خداوند صحبت کرده، صحبت بسیار بسیار قویتر و کاملتری رو پیغمبر با خدا انجام دادن. اصلا تا پیغمبر ما کلیم الله نباشن، نمیشه حضرت موسی یا هیچ موجود دیگری کلیم الله باشد. پس همین ابتدا این حدیثی که به اینها رسیده و این تقسیم بندی که انجام شده مشخصه که دروغه. یعنی اصل این تقسیم بندی، اصل این حدیث به این شکلی که برای اونها نقل شده، مشخص دستکاری درش شده به نحوی که پیغمبرهای دیگر رو بالا بیارن یا پیغمبر ما رو پایین ببرن یا بعضی از فضائل رو از پیغمبر ما سلب بکنند، که مثلا حضرت موسی اون کلامی که به خدا انجام دادن پیغمبر ما انجام ندادن، و بعد از اون طرف هم برای پیغمبر یک فضیلتی ثابت کنن که اون فضیلت مبهم مجمل به نام رؤیت و قابل حمل به معانی باطل هست، کمان که اهل سنت همین کارو کردن، رؤیت رو به معانی باطل تحویل کردن. نتیجهش این شد که پیغمبر اکرم خدا رو با چشم سر دیده یا نهایتا اکتناه و احاطه به ذات خدا رخ داده، برای خدا شکل ساختن، صورت ساختن، خدا رو شبیه خلق کردن. خلاصه همین اول مطلب که او به عنوان اولین شاید سوال توحیدی از امام رضا علیه السلام سوال میپرسه و مطرح میکنه که برای ما روایت شده که خدا تقسیم کرده رؤیت و کلام رو بین دو پیغمبر از پیغمبرهاش، به نحوی که برای موسی کلام رو تخصیص داده و برای پیغمبر رؤیت را، همین اولش غلطه. ولی چون در اون زمان و در همین الان هم در بین اهل سنت موضوع رؤیت خداوند خیلی خیلی پررنگ بوده، به این شکل که خدا را در قیامت میتوان با همین چشم سر دید، و کتاب های کلامی اشاعر و غیره پر هست از این مطلب، چون این بخش مهم مطلب بوده، امام رضا علیه السلام به همین موضوع رؤیت پیغمبر پرداختن. این موضوع مهمتر بوده که اصل ماده فساد قلع بشه و این تفکر باطل از ذهنهاشون پاک بشه که خداوند تبارک و تعالی با چشم سر دیدنی نیست. خب قبل از اینکه وارد این بخش بشیم، من به طور کلی در این باب، چون حالا به یک تعبیری 12 حدیث، به یک تعبیری 9 حدیث هست، بستگی داره که اون 3 حدیث آخر رو یک باب حساب کنیم یا اینکه اون 3 حدیث آخر رو ادامه همین باب حساب کنیم، بالاخره این 9 تا یا 12 تا حدیث به طور کلی نفی رؤیت هست. ما برای اینکه نفی بحث رؤیت رو بخوایم کامل بپردازیم، اینو باید چند تا مطلب باید بدونیم. یکی اینکه این بحث رؤیت بسیار بسیار علما درش حرف زدن، یعنی خود اصلا نحوه رؤیت به چه نحوه. یه بار دیگه هم اشاره کردیم به این مطلب، همین رؤیت با سر اصلا، با چشم سر به چه نحوه، آیا به انتباع به خروج شعاع و شبح هست از موجود بیرونی، یا به احاطه نفس هست به اون، یا به شکلهای مختلفی که چه شرایطی داره، چه اسبابی داره اصلا برای اینکه رؤیت انجام بشه، خود اینا روایاتی دارد فلان، مفصل بحثایی در ارتباط با رؤیت هست، ما نمیخوایم وارد بشیم. اجمالا فعلا فقط روایات این باب رو میخونیم در حد یک ترجمه ای که یک کلیاتی از بحث رؤیت دست ما بیاد. خود فهم ظاهر همین روایات مشکل، اصلا خود همین ترجمهش هم مشکله، این چند تا حدیثش. ما در همین حد بتوانیم این باب رو متوجه بشیم در همین حد ترجمه، بعد انشالله در ادامه احادیث وقتی به بحث جوامع توحید میرسیم و عبارات مختلفی از احادیث، ما هی بر میگردیم به مناسبت به این بحث رؤیت، چون ما کاری به قول اهل سنت اصلا نداریم در این موضوع. در بین شیعه نهایتا دو تا قول هست که بحث رؤیت قلبیه، یعنی اصل به قول ما دعوا، اصل مطلب موضوع رؤیت قلبی است. آیا با قلب، یعنی با مدرکی از مدارک، با مشعری از مشاعر به نام قلب، حالا این قلب چه هست، این همان فؤاد است، این همین اعلی مرتبه وجودی انسان هست، چی هست فلان، آیا با این قلب، نه این قلب سنوبری دیگه، یک رتبه خیلی بالا از عقل بالاتره، آیا با قلب میتوان خدا را رؤیت کرد، یعنی ذات خدا را؟ این اختلافیه که بین علمای شیعه پیش آمده. بعضی قائل شدن بر این که بله میشود، امکانش هست، بلکه شدنیه، بلکه باید بشود، و پیغمبر، اهل بیت اینها دارن. کلامی از مرحوم ملا صدر خوندیم، بعضی بزرگان دیگه هم قائل شدن به این مطلب، البته تعدادشون کمه و مطلبشون هم اشتباهه، کم کم اینو ثابت خواهیم کرد، در آیات، در روایات و آیات واضح هست این مطلب انشالله کم کم. ولی حالا غرض این که رؤیت با سر، رؤیت با چشم، چه در دنیا چه در آخرت، شکی نیست که این شدنی نیست، چون مستلزم این است که خداوند محدود باشد، و رؤیت به نحو احاطه و اکتناه هم، این هم همه، حتی اونایی که گفتن خدا رو با چشم قلب میشه دید، اونها هم قائلن به این که این رؤیتی که با قلب واقع میشود، رؤیتی نیست که موجب بشود که آن کسی که دارد میبیند محیط به ذات خداوند بشود، احاطه به ذات پیدا کند، یا کنه ذات را کشف کند. دیگه اینا حالا مشخصه برای شنونده که داره الان این حرف رو میشنوه، سوال برانگیزه که چطور ممکنه، چطور ممکن هست که ذات خدا رؤیت بشود، ذات خدا دیده بشود، علم بهش پیدا بکنیم به ذات خدا، اما کن اکتناه رخ ندهد، یعنی ما وارد شکم خدا نشیم، کن ذات را نفهمیم، این چطوری همچین چیزی ممکنه؟ این سوال ها پیش میاد. البته این سوال ها در حقیقت اشکالاتی است که به این نظریه مطرح هست و قابل پاسخ دادن هم نیست، ولی ما نمیخوایم با این نحوه اشکالات اصلا وارد بشیم، ما میخوایم صاف و زلال خود روایات رو ببینیم، آیا واقعا از روایات چنین معانی برداشت می شود یا نه. پس به طور کلی حواسمون باشه، اولا بعضی از این روایات ناظر به اون چه که بین عموم جامعه مسلمین که سنی ها بودند و هستند، به اون ناظر به اون تفکر هست، یعنی نفی رؤیت با چشم سر در قیامت، که حالا می رسیم من اشاره می کنم باز در روایاتش. بعضی هاش هم ناظر به این هست که مطلقاً اصلاً رؤیت ممکن نیست به هیچ نحوی، و بعضیش هم یک رؤیتی رو برای خداوند ثابت می‌فرمان اهل بیت که اسمشو میزن رؤیت با قلب، رؤیت با فؤاد، رؤیت آیات خدا، رؤیت خداوند، حضور شما عرض کنم که بدون احاطه، رؤیت بله به حقیقت ایمان، این تعابیر رؤیت به حقیقت ایمان، یعنی با حقیقت ایمان با قلب خدا را رؤیت می کنیم، این رؤیت را اهل بیت ثابت کردن. بحث در اینه که این رؤیت چیست، آیا این رؤیت رؤیت ذات خداست و این رؤیت لازمش احاطه به ذاته، آیا لازمه این رؤیتی که اهل بیت ثابت کردند؟ دو چیز، دو تا سوال داریم، یعنی حقیقت در مجموعه روایات رو چون داریم دسته‌بندی می‌کنیم که با این دسته‌بندی بریم جلو، بعد می‌بینید تمام روایات ناظر به همین سه دسته‌ای که داریم عرض می‌کنیم. اینی که ائمه ثابت کردن فرمودن ذات این خداوند رؤیت می‌شود به حقیقت ایمان، ما می‌توانیم خدا را ببینیم بلکه باید خدا را ببینیم با حقیقت ایمان. امیرالمومنین فرمود که من با چشم سر ندیدم ولی با حقیقت ایمان دیدم، ولیکن رأته القلوب به حقایق ایمان، خدا را قلوب رؤیت کرده به حقایق ایمان. دو تا سوال داریم، یک این که خدا را رؤیت کرده یعنی ذات خدا را رؤیت کرده، قلوب ذات خدا را رؤیت کرده، ظاهر حدیث اینه، یعنی صحبت از الله هست، درست شد؟ چون اولش راوی سوال میکنه که چه چیزی را عبادت میکنی؟ میگه الله را عبادت میکنم. میگه الله را دیدی؟ حضرت میفهمند مشاهده ابصار نه، ولی با حقایق ایمان الله را دیدم. حالا صحبت در همینجاست، الله به حقیقت ایمان چگونه دیده میشود؟ آیا ذات او دیده میشود یا در آیات دیده میشود؟ مدعای ما اینه که در آیاته، یعنی خداوند تجلی میکند، حرکتی میکند، به قول ما فعلی از او صادر میشود، حرکت به این معنا، مخلوقی میآفریند، آیاتی میآفریند، رؤیت اون آیات وقتی به نحو تام و بسیار بسیار قوی انجام میشود، اون میشود رؤیت خدا به حقیقت ایمان. به خاطر همین هم کلمه ایمان مطرح شده، حقیقت ایمان. ایمان یعنی نهایتا، چون ایمان به غیب است، معرفت باز هم نیست، باز هم حقیقت معرفت نیست، این حقیقت ایمان هست. خود این کلمه ایمان اینجا نکته داره. پس این دوتا مطلب مطرح هست که در رؤیت خداوند به قلب، در رؤیت خداوند به وسیله قلب ذات خدا دیده می شود یا باز هم آیات در این وسط هستند، این یک نکته. و بعد هم سوال دوم این هستش که اگر کسی بگوید ذات خدا دیده می شود اینجا با قلب و قلب ذات خدا رو می بیند، این چطور احاطه پیش نمیاد، چطور اکتناه ذات پیش نمیاد که به کنه ذات برسیم، چطور ممکن است کسی با قلبش خدا ای را که این قلب مخلوق خداست و خدا شبیه این خلق نیست و مثل این خلق نیست و شریک این خلق یعنی این قلب نیست، این قلبی که اصلا در عرصه خدا نیست، هم عرض خدا نیست، این قلب چطور ممکن است که اصلا ذات خدا را بتواند احاطه بکند بدون اینکه معرفت پیش بیاد، بدون اینکه احاطه پیش بیاد، بدون اینکه اکتناه پیش بیاد، بدون اینکه یگانگی پیش بیاد؟ یعنی وقتی هست ممکنه کسی بگه آقا این قلب خودش همون خود خداست، اصلا خودش رو که میبینه یعنی خودش خدا رو دیده، نستجی رو بله از این حرفا بزنه. این کلیت حضور شما عرض کنم که این باب هست که ما باز هم تکرار میکنیم، همین که بتوانیم ظاهر همین روایات رو متوجه بشیم خودش انشالله قدم بزرگی در توحید. بعد در ابواب بعدی توحید هی به مناسبت عباراتی می آید، مطالبی می آید، هی ما بر می گردیم دو مرتبه نکاتی که در این باب هست رو هی توضیح می دیم. پس بنابراین دوستان توقع نداشته باشن الان با خوندن این روایات تمام این بحث جمع بشه، نه خیر، این بحث بسیار بحث دامنه دار، مفصل، قابل کار کردن، قابل وقت گذاشتن هست. من اجمال کلی مطلب رو گفتم. این نکته دومی هم که میخوایم مطرح کنیم، حواسمون باشه اون کلیت اون چه که امام میخوان مطرح کنن از حدیث رو یادمون نره، همیشه بدونیم امام در مقام نفی رؤیتن یا اثبات رؤیت، یعنی کلیت این روایات هم خیلی مهمه، غیر از حالا استدلال های جزئی که میاد. حضرت در برابر سنی ها میخوان قرار بگیرن، اصلش نفی رؤیت میخوان بکنن، میخوان پای اون مبنای اصلی خودشون که احاطه به ذات ممکن نیست، اکتناه ذات به کنه ذات رسیدن ممکن نیست، تمام اون چی که اون معانی که بخواد نتیجهش چنین تفکرات غلطی بشه، حضرت میخوان تمام اونها رو چیکار کنن، راهاشو ببندن و نفی کنن. این اجمال کلیت این باب هست. حالا تا وارد میشیم الان ادامه حدیث رو بخونیم ببینیم که این ابو قره که آمد خدمت امام رضا علیه السلام و میخواست طبق روایاتی که بهش رسیده بگه پس پیغمبر اکرم خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم
میخواست به حضرت رضا علیه السلام بگه این روایاتی داریم که پیغمبر خدا رو دیدند. ببین که حضرت در مقابلش چطور میایستن. در مقابل این حدیثی که نقل میکنه که پیغمبر خدا رو دیدن، امام رضا میفرمایند که چه کسی از جانب خدا به سوی جن و انس تبلیغ کلام خدا را کرد؟ چه کسی بود که از جانب خدا برای جن و انس کلام خدا را رساند که در اون کلام خدا این جمله هست که لا تدرکه الابصار، هیچ بصری خدا را درک نمی کند؟ چه کسی این آیاتو برای جن و انس خوند که لا یحیطون به علما، هیچ گونه علمی کسی به خدا احاطه پیدا نمی کند؟ لا یحیطون به علما، احاطه پیدا نمی کنند به خدا هیچ گونه علمی. توجه می فهمن احاطه علمی الا ایه وجه انکان، به هر وجهی، به هر شکلی. بهش میگن نکره در سیاق نفی، میگن افاده عموم میکنه. نکره در سیاق نفی، نکره این علمنه، علمی، هر علمی، نکره نه یک علم خاص، یک نوع علم خاص نیست، هر علمی. ولا یحیطون به، لا یحیطون هم نفیه، نکره علمن در سیاق نفی، نفی یعنی لا یحیطون فعل نفیه، اون علمن نکره است، نکره در سیاق نفی مفید عمومه. لا یحیطون به علما، هیچ علمی به خدا احاطه پیدا نمی کند، یعنی هیچ کسی با هیچ نوع علمی احاطه ای به خدا پیدا نمی کند. این آیه قرآن، این آیه رو کی به مردم رسونده؟ و این آیه بعدی که ولیسا کمثله شیء، هیچ چیزی مثل خدا نیست. در حقیقت حضرت سه بخش از سه جای آیات کریمه قرآن رو مطرح کردن و میخواستن بفرمان که پیغمبر اینها رو از جانب خدا آورده و با این سه تا آیه در حقیقت کار تمام می شود. حالا البته آیات دیگری هم حضرت اضافه می کنند در آینده که اصلا مشخص است، نه اینکه در مقابل ابو قره و در مقابل اهل سنت، اصلا به طور کلی حضرت دارن نفی رؤیت میکنن، نفی هر گونه علم به ذات خدا رو میکنن. یعنی حضرت طوری پاسخ فرمودن که هم مطلب سنی ها رد میشود، هم اصل مطلب رؤیت حل میشود که رؤیت اصلا ممکن نیست. حضرت فرمود خب چه کسی از جانب خدا چنین تبلیغی کرده، چنین مطلبی آورده، چنین کلامی آورده؟ علیسه محمدون، آیا نبوده که خود پیغمبر اینا رو آورده؟ قال بله. گفت چرا؟ اینا رو پیغمبر آورده. حضرت فرمود چطور ممکنه یک رجل یعنی پیغمبر بیان بین مردم بایستن و ادعا بکنه که من از جانب خدا آمدم و مردم هم دعوت به خدا بکنه، بگه به امر الله هم دارم شما رو دعوت میکنم، بعد از جانب خدا آیه بخونه که لا تدرک الابصار، لا یحیطون به علما، لیس کمثله شیء، خودش هم این مطالبو بیاره، سپس خود اون رجل بیاد بگه رأیته به عینی، من خدا رو با چشمم دیدم و احدت به علما، علم به خدا پیدا کردم و خدا بر صورت بشر بود، من خدا رو در، چون اونا احادیث دارن که خدا به شکل یک جوانی، حالا میرسیم در این روایت بعدن گفتم میرسیم، روایتی از شبیهش باز توضیحاتی خواهیم داد در آینده انشالله. بعد چون اونها این روایت نقل کردن که پیغمبر خدا رو در شکل یک جوان 30 ساله‌ای دید و چنین بود و این شکلی بود و خیلی زیبا بود و فلان، حضرت میفرماید چطور ممکنه پیغمبر از جانب خدا بیاد مردم رو دعوت بکنه، کلام خدا رو هم بخونه، تو کلام خدا هم این همه آیات باشه بر نفی رؤیت و نفی علم به خدا و نفی احاطه به خداوند، بعد خودش بیاد به مردم بگه من خدا رو دیدم، رفتم معراج خدا رو دیدم یا احاطه به خدا پیدا کردم، به لحاظ علم پیدا کردم، یا اینکه من خدا رو بر صورت بشری دیدم؟ حضرت فرمود آیا حیا نمی کنید؟ زنادقه و کفار چنین نسبت هایی به پیغمبر ندادن که پیغمبر بیاد خودش یه حرفی بزنه، خودش حرف خودش رو نقض بکنه، در قرآن یک حرفی بیاره و بعد خودش بیاد یه حرفی مخالف قرآن بزنه. حضرت می فرمود که شما سنی ها دارید نسبتی به خدا میدید که کفار، نسبتی به پیغمبر میدید که کفار همچین نسبتی به پیغمبر ندادن. این طور تناقض گویی واضحه، اینقدر تناقض واضح، خب خیلی مهمه دیگه. حضرت دارن اینا یک تناقض خیلی واضح و فاش که اصلا نسبت دادنش به پیغمبر کار عاقلانه ای نیست، بعد شما آمدین به عنوان مسلمان دارین چه نسبتی به پیغمبر میدین. ابو قره در جواب برگشت گفت که آقا شما آیاتی خوندید که خدا رو نمیشه احاطه علمی پیدا کرد و شبیهش نیست و لا تدرک الابصار، خب از اون برم خود قرآن، خود پیغمبر در قرآن فرموده که خود خدا در قرآن به زبان پیغمبر فرموده که لقد رآه و نزلتن اخرى، لقد رآه و، خیلی اینجا نکته است، دقت کنید، لقد رآه و نزلتن اخرى، پیغمبر رؤیت کرد او را، نزلتن اخرى نزد هنگام نزول دیگری که داشت، نزل یعنی نزول، اخرى یعنی نزول دیگری، در یکی از، یعنی پیغمبر رفتن معراج، آمدن پایین، در این پایین آمدن خدا رو مجدد دیدن، یعنی رآه و رؤیتن اخرى فی نزلتهی فی نزولهی، یک بار که خدا رو اون بالاها دید پیغمبر در معراج، این آیه قرآنه، یک بارم خدا رو دید وقت نزول. خب میگه خب اینم آیه قرآنه. خب اینجا دقت کن، یک نکته خیلی خیلی مهمی میخوایم بگیم، بسیار بسیار نکته مهمیست، یعنی بسیار نکته مهمیست، اینجا این نکته رو خیلی توجه کنید. اینجا الان ضمیر در این آیه کریمه به کی برمیگرده؟ لقد رآه، به تحقیق پیغمبر دید او را. او کیه؟ خدای دیگه، به حسب ظاهر خدا را دید، الله را دید. خیلی خوب اینو داشته باشید. اینجا تو اون روایاتی که میفرماد، که اول الان همین جلسه عرض کردم، امام باقر یا امیرالمومنین فرمود ولکن رأت هول قلوب، رأت هو یعنی رآهو القلب، رآهو اونجا هم هو داره، همین ماده رؤیت هم هست، همین ضمیر هو هم هست. اونجا اونهایی که آمدن استدلال کردند به این که این روایت امیرالمؤمنین و یا این روایت امام باقری یا امثال اینطور روایات، که ظهور روایت در این هست، ظاهر روایت، معنای ظاهری و واضح روایت این هست که رآهو دیگه قلب خدا را میبیند با حقیقت ایمان، آمدن این هو را زدن به ذات خدا، یعنی گفتن مراد از این هو مرجع ضمیر عین ذات خداست، پس با قلب میتوان ذات خدا را دید. خیلی عجیبه ها، یعنی این اشارات و کنایات و کلمات اهل بیت آمدن اینطور گرفتن. خب سوال، الان امام رضا علیه السلام در این آیه قرآن لقد رآه نزلتن اخرى، اگر این هوی رآه بخوره به ذات خدا به نحوی که یعنی پیغمبر در اون نزولی که داشتن خدا را، یعنی ذات خدا را دیدند، که کلام ابو قره درسته، که پس یک نحوه رؤیتی ممکنه. اما امام رضا چی میفرمان؟ میفرمان نخیر، بعد از این آیه یک آیه دیگری هست که دلالت میکند ما را بر اون چیزی که پیغمبر دیده. خیلی دقت کنید، خواهش میکنم، اینجا اصلا نکته بسیار بسیار مهم تفسیری و اعتقادی است، یعنی من تأکید میکنم واقعا اینجا نکته مهمیه. ببینید، لقد، مجبورم توضیح بدم دیگه، خسته نشید گوش بدید، لقد رآه، پیغمبر رؤیت کرد آن را، او را، او را. این آیه رو که نگاه میکنی او برمیگرده به خدا، به تنهایی که نگاه کنی. لقد جعل القرآن ازین، قرآن رو بعضی تیکه تیکه کردن، یعنی این آیه رو بردار همین رو نگاه کن فقط، این کار قطعه کردن قرآنه، اربن اربا کردن قرآنه، تیکه تیکه کردن قرآنه، به هم ریختن و قطع کردن نظام متصل قرآنه. شما یه آیه رو بردارید جداگانه معنا کنی. ابو قره این کارو کرده. اونهایی هم که آمدن اون روایت لقد رأت القلوب به حقایق ایمان، که خدا رو با حقیقت ایمان با قلب میشه دید، اونها هم آمدن همین کاری که ابو قره در قرآن کرد آمدن در حدیث کردن، یعنی یک حدیث رو جدا کردند از نظام و منطق فکر اهل بیت، جدا کردن، آوردن جدا بیرون، گفتن این روایات دال بر این است که رؤیت ذات خدا با قلب ممکن است. یعنی دقیقا همین کاری که این آقای ابو قره و علمای سنی به طور کلی با قرآن کردن، که نتیجهش تفسیر به رأی قرآن می شود و خروجیش یک مطلب باطل اعتقادی می شود، دقیقا همین کار رو بعضی از علمای شیعه با روایات کردند. یعنی ناخواسته ها، نه اینکه بخوام، ولی خب چون نقد علمی باید مطلب بیان بشه، یعنی مطلب بسیار مطلب مهمیه و باید اینجا معلوم بشه، برای همین من محکم صحبت میکنم.
همین کار رو در روایات کردن، چون روایات تفسیر قرآنه، روایات همون قرآن باز شده و تفصیل یافته و آشکار شده و پهن شده هست. ما حق نداریم بیایم یک دسته از روایات رو جدا کنیم و از این یک دسته از روایات یک نتیجه‌ای بگیریم و کار رو تمام کنیم. حق نداریم. ما باید بیایم این دسته های روایات رو با هم دیگه بسنجیم. مثل این که در بدن انسان شما حق نداری دست یک نفر رو برداری ببری بذاری کنار شروع کنی دست رو تحلیل کردن. حق نداره. این دست با قلب مرتبطه، با مغز مرتبطه، با کبد مرتبطه، با سیستم عصبی مرتبطه، حتی با پای شما مرتبطه. اجزای بدن به هم متصله. شما اگه میخوای دست رو درست تفسیر کنی باید با کل بدن تفسیر کنی تا بتونی کارش، کاربرد این دست چیه، چه فوایدی داره، چه مضراتی مثلا داره. و خب اینجا اون نکته که عرض میکنم تفسیری خیلی خیلی مهم اینه. آیه اول اینه: رقد رآه نزلتن اخرى، پیغمبر دید او را. امام رضا علیه السلام میفرمان این او را که در اینجا آمده، لقد رآه، این هویی که اینجا آمده در آیات بعدی معنایش مشخص شده است. خیلی جالبه. یعنی ضمیر، مرجع ضمیر کجا هست؟ در آیات بعدی این مرجع ضمیر مشخص شده است که به ما نشان می‌دهد ما حتما باید اینطور نباشه که وقتی یک ظاهری از قرآن برداشت کردیم بگوییم خیلی خوب همین ظاهری که برداشت کردیم تمامه، در حالی که این آیه ولقد رآه نزلتا اخرى در سوره مبارک نجم آیه 13 است. این آیه ای که حضرت بهش استشهاد میکنن که معنا و مرجع ضمیر اون هوی در رآه معلوم میشود آیه 18 است. یعنی 5 آیه بعده آیات اینه: ولقد رآه نزلتا اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ یغشى السدرة ما یغشى ما زاغ البصر و ما طغى لقد رأى من آیات ربه الکبرى. لقد رأى، آها اینجا هو رو آمده باز کرده قرآن، اونجا فرمود رأى هو، اینجا این هو رو آمده 5 آیه بعد باز کرده، فرموده لقد رأى، دیگه نگفته هو، گفته لقد رأى من آیات ربه، یعنی اون چی که دیده آیات رب بوده. این آیات رب، این آیات رب اونجا در 5 تا آیه بالاتر به عنوان الله آمده، به عنوان هو، یعنی الله را به عنوان خدا. حالا البته اینو من کاری ندارم فعلا، اصلا نمیخوام واردش بشیم ها، فقط چون اصلا از کلمه الله در آیات قبلی نیامده، کلمه ذات خدا نیامده، ولی خب چون نوعا اینطور برداشت کردن و اوها الى عبده ما اوها و یه شواهدی آوردن، حالا کاری به اوناش دقایق دیگه بخوام وارد بشیم بعد یک ساعت توضیح بدیم. اجمالا اینو میخوام بگم، اگر ما دیدیم در آیه قرآن آمده لقد رآه، دیدن خدا را، نباید بگیم این خداست تمام، حق نداریم ما این کار رو بکنیم بگیم این ذات خداست، باید آیات دیگه هم سنجیده بشه. آیا ذات خدا قابل رؤیت هست اصلا که ما این هو رو برگردونیم به ذات خدا؟ امام فرمود که خیلی این جمله کلیدیه، ان بعد هذه الآیه ما يدل على ما رأى، بعد از این آیه آیه ایست که دلالت میکند بر آنچه پیغمبر دید، یعنی مرجع ضمیر رآه رو مشخص میکنه. حیث و قال، اونجایی که خدا فرمود ما کذب الفؤاد ما رأى، دروغ نگفت فؤاد پیغمبر آنچه را که دید، دروغ ندید آنچه را که دید. یقول ما کذب فؤاد محمد ما رأت عیناه، فؤاد پیغمبر دروغ نگفت، دروغ ندید آنچه که چشمان پیغمبر دید. سپس خدا خبر داده به آنچه که دید، چی دید؟ لقد رأى من آیات رب الکبرى، پیغمبر آیات رب را دید و دروغ ندید، با چشمش هم آیات را دید، با قلبش هم آیات را دید، ولی آیات را دید. بعد حضرت فرمود فآیات الله غیر الله، آیات خدا غیر خداست. چرا؟ به دو دلیل. اولا آیات جمعه، خدا مفرده، خدا که جمع پذیر نیست که، خب پس این آیات غیر خدا. دومی که مضافه،
مضاف به خود، آیات خدا یعنی آیاتی که مال خداست، پس خود خدا نیست دیگه، خود خدا که خودش مال خودش نیست که، همین که اضافه به خدا شده یعنی غیر خداست، پس آیات خدا غیر خداست، آیات خدا دیدنی نیست. حالا نکته باز مجدد من تکرار میکنم، ولقد رآه یعنی لقد رآ آیاتهی، خدا را دید یعنی آیات خدا را دید. ببینید چقدر نکته دقیق و مهم بود، خیلی نکته عظیمیه. اونجا هم در روایت بعدها هی خواهیم رسید و من هی تکرار خواهم کرد، اونجا هم که امیرالمومنین میفرماد یا اهل بیت فرمودن رأت القلوب، خدا را قلوب دیده، یعنی آیات خدا را قلوب دیده، قلوب آیات خدا را میبینن، مثل آیات کریمه دیگری که داریم که فرمودن بر این که آیات قرآن داره جا ربک، جا ربک، رب تو پروردگار تو می آید، و الملک صفن صفا، در حالی که ملائکه صف صف ایستادن روز قیامت خدا می آید. اینجا چطوری میگید ذات خدا نیست؟ ذات خدا بیابرو نداره که، میگی امر ربک، شأن پروردگارت، آیت پروردگارت، فرامین پروردگارت، خواسته های پروردگارت می آید. چطور اونجا میگی با اینکه اونجا ظاهر دیگه واضح گفته رب تو می آید؟ چون میگی ما یه قاعده محکمی داریم که خدا تغییر پذیر نیست، تغییر و تحول پذیر نیست، مگر نبوده که بیاد، مگه خدا اینجا نبوده که بیاد؟ اصلا خدا مگه در عالم ماده و در عالم مخلوقات حضور پیدا میکنه که از جایی بعد به جایی منتقل بشه؟ اصلا نظام این آیه میخواد چیز دیگه ای بفرماد، ربطی به ذات خدا اصلا نداره. جا عرب اینجا هم همینه، وقتی صحبت از رؤیت خدا پیش میاد، چه در آیات چه در روایات، اصلا صحبت ذات نیست. این اگر کسی این مطلب را بپذیرد، باور بکند، قبول بکند، یعنی بین خودش و خدا براش واضح بشه، اصلا نظام توحید و نظام معارفیش تغییر میکنه، که اصلا صحبت از رؤیت خدا که پیش میاد رؤیت آیاته، هر جا در هر آیه و روایتی صحبت از ملاقات خدا که پیش میاد صحبت از آیات خداست، صحبت از لقاء پروردگار، صحبت از زیارت پروردگار، صحبت از صحبت با پروردگار، تکلم با پروردگار، تمام اون چیزی که مربوط به خداوند تبارک و تعالی هست، همه اینها مراد آیات هست، ولو اینکه در ظاهر آیه یا روایتی هم آمده که خدا، آمده الله، باشه بیاد الله، الله بیاد، اونجا هم داره ید الله، اونجا هم داره ید الله، ولی میگه خدا لیسه کمثله شه، یه قاعده محکمی را میآوری، یک زیربنایی را میآوری، حاکم میکنی طبق حکومت اون دلیل قبلی و دلیل قدیمی تر و دلیل اعلا و دلیل محکم تر، این را معنا میکنه. اینجا هم همینه، بنابراین شهود ذات و مکاشفه ذات و اینجور امور، اینا با منطق قرآن و روایت سازگار نیست. حالا افرادی رفتن اشتباه کردن، خطا کردن، اشکالی نداره، بالاخره خطای علمیه، تعمدی به مقابله با اهل بیت که نداشتن، ولی ما این وسط باید راه خودمون رو پیدا کنیم، منطق اهل بیت چی است از تو روایات. حضرت فرمود فآیات الله غیر الله، پس آیات خدا غیر خداست، و قد قال الله، در حالی که خدا به صراحت فرموده لا یحیطون بهی علما، احاطه به خدا نمیشه به لحاظ علمی پیدا کرد، خدا هم که بخش بخش نیست، شما بگید من به یک بخشش احاطه پیدا میکنم نه به همش، مثلا بگید مثل یک انسانی که شما به روی بنده که نگاه میکنی، به پشت من دیگه احاطه نداری، پشت منو که نمیبینی، یا داری شما روبروی خودت نگاه میکنی، پشت سر خودتو که نمیبینی، میگی حالا من احاطه شما رو دیدم ولی احاطه به شما پیدا نکردم چون پشتتو ندیدم. خدا که اینطور نیست که بگیم بخش بخشه، جز جز، حیثیت حیثیته، بگی از این حیث به خدا علم پیدا کردم، اما چون از اون حیث های دیگه علم پیدا نکردم پس احاطه رخ نداده. نه، خداوند به نحوی است که یا اگر علم به ذاتش پیدا کردی به همه ذات پیدا کردی، این احاطه است دیگه. اگر میفرماید که احاطه نمیتونی پیدا کنی، یعنی به هیچ نحوی دیگه احاطه به ذات ممکن نیست. وقتی احاطه به ذات ممکن نیست، چطور رؤیت ذات ممکنه؟ چطور شهود ذات ممکنه؟ آخه این تناقض واضح بیانه. پس علم به خدا پیدا کردن از طریق آیات است، یعنی در آیات با حقیقت ایمان خدا دیده میشود، در آیات با حقیقت ایمان، نه اینکه ذات خدا دیده می شود، که الان توضیحش رو دادیم، یعنی در آیت عظمتها را می بینیم، می فهمیم خدایی عظمتها را به این داده است. حالا با توضیحاتی داره این تیکه، خودش باید سر فرصت توضیح داده بشه که حالا این روشی که ما داریم میگیم که از روایاته، بالاخره نهایتا آیت را که میبیند چطور هست که خدا تعبیر کرده خدا را دید، این یک بحثی خودش سر جای خودش، ولی اجمالا نفی رؤیت ذات اینجا معلوم باشه. حضرت فرمود فاذا رأت الابصار، اگر بصرها، هر بصری، بصر قلب، چون صحبت از قلب بود دیگه، الان صحبت از رؤیت فؤاد پیغمبر بود، نه فؤاد من و شما، نه قلب من و شما، اگر ابصار یعنی حتی فؤادها، بصر فؤاد، خیلی حدیث مهمیه این حدیث، خیلی حدیث مهمیست، چون اینجا می فرماید ابصار یعنی بصر فؤاد، چون فؤاد اعلی مرتبه وجودی انسانه به دلیل همین روایت، چون پیغمبر در قاب قوسین او ادنا اونجا با فؤاد دید، معلوم میشه فؤاد قوی ترین قوه در راکه است، فؤاد همون قلبه دیگه. خب بعد به خاطر اینکه صحبت از فؤاد پیغمبر و صحبت از رؤیت پیغمبر هست، اصلا اینجا حضرت میفرماند فاذا رأت الابصار، اگر بصر فؤاد، چشم فؤاد، قوه در راکه فؤاد خدا را ببیند، که این فقط احاطت به العلم، احاطه علمی پیش میاد که، و وقعت المعرفه، اینجا که معرفت واقع میشه دیگه، پس خدا معروف میشود، ما عارف میشویم، پس احاطه رخ میده. فقال ابو قره دیگه جوابی نداشت بده، گفت که فتوکذبو به روایات، پس این روایتی که برای ما نقل شده که پیغمبر خدا را دیده، این همه روایت شما تکذیب میکنی؟ حضرت فرمود بله، اگه مخالف قرآن باشه تکذیب میکنه، اگه مخالف اجماع جمیع مسلمین باشه برای اینکه احاطه علمی نمیشه به خدا پیدا کرد، ولا تدرک الابصار ولیس کمثل شی، من تکذیب میکنم. حالا اینم یک نکته اینجا بگم، بحث این جلسه تمام، چون بحث مهمی بود و خسته کننده، اگرچه به لحاظ زمانی کم بود، کمتر از جلسات گذشته، ولی چون واقعا این بحث مهم بود و جای فکر زیاد داره و کار زیاد داره، این جلسه رو تمام میکنیم. اینجا یک نکته ای هم هست در مورد این ما اجمع المسلمون علیه، من اشاره فقط میکنم، یعنی اصلا توضیحش نمیدم، جای فکر داره وقتی صحبت اجماع شد. اینجا یک نکته خیلی مهمیه، چطور حضرت میگن مسلمین اجماع دارن؟ خیلی جالبه، اجماع مسلمین دارن بر این که قرآن حقه، میگن قرآن حقه، اون وقت قرآن میفرماد که لا تدرک الابصار، قرآن میفرماد لیس کمثله شی، قرآن میفرماد لا یحاط بهی علم، احاطه علمی به خدا پیدا نمیشه. این یک نوع اجماع خاصی است، این اجماع رو میشه گاهی بگیم کل بشر اجماع دارن بر این که مثلا خدا دیده نمیشه. چرا؟ چون کل بشر اجماع دارن بر این که محدود نامحدود رو نمییابه. این یک روش خیلی جالبی، کل مسلمین اجماع دارن بر این که امیرالمومنین خلیفه پیغمبره. چه جور؟ آخه کل مسلمین اجماع دارن که نور پیغمبر با نور امیرالمومنین مقدم بر همه خلقه. چطور اجماع دارن؟ به خاطر اینکه روایتشو نقل کردن و اجماع دارن که روایات حجته، مثلا اینطور اجماعهایی. این خیلی روش جالبیه و خیلی روش مهم و عجیبیه و عظیمیه. خب این حدیث یه خورده طول کشید، ولی خب چون خیلی حدیث مهمی بود و پرمطلب بود، لازم بود گفته بشه. حالا روایات بقیه روایات رو انشالله باز در جلسات آینده این باب رو به سرعت بیشتر خواهیم خوند انشالله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.